ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با سلسله واکنش‌های بین‌المللی در مورد اعدام علنی یک تن توسط طالبان در پکتیا، دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این اعدام را محکوم کرده، آن را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است. این دفتر در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده است، حکومت سرپرست طالبان خواست تا فوراً جلوی همچون مجازات‌ها را بگیرد. طالبان روز چهارشنبه 13 نوامبر اعلام کردند که یک تن به نام محمد ایاز اسد را در استادیوم ورزشی گردیز مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کردند. استر محکمه طالبان در اعلامیه گفته که این حکم به گفته آن محکمه قصاص برای ارتکاب قتل تطبیق می شود. در نتیجه حمله هوایی روز گذشته 13 نوامبر اسرائیل بر یک خانه در شمال نوار غزه، 3 کودک عضو یک خانواده کشته شدند. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول دکتران گفتند که در اینجا اطفالی که سنینشان خرد بوده و حتی 6 سال عمر داشتند تلف شدند. نیروهای اسرائیلی در جریان یک ماه گذشته سرحدات نوار غزه را به شمالی ترین مناطق آن محدود کردند. اردوی اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، دوباره در این مناطق تجمع کردند. در این حال وزارت صحت لبنان اعلام کرده که در نتیجه حمله هوایی روز گذشته اسرائیل بر یک ساختمان مسکونی در جنوب بیروت، حداقل 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی اخیراً حملات خود را بر حزب الله لبنان که از حماس حمایت میکند افزایش داده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. نیروهای هوایی اوکراین می‌گوید که صبح زود امروز 14 نوامبر سیستم‌های دفاع هوایی این کشور، از جمله 59 طیاره بی پیلوتی که توسط روسیه به اهداف در اوکراین پرتاب شده بود، 21 آن را سرنگون کردند. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، 38 طیاره بی پیلوت دیگر روسی بعد از درگیری سیستم‌های رهبری آنها با وسایل جنگ الکترونیک اوکراین از بین برده شدند. دفتر سالانوالی منطقه در اعلامیه جداگانه گفته که در 24 ساعت گذشته در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسیه در قریه شفشنکو در منطقه شرقی دونتسک، 2 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. بر اساس پیشبینی رسانه‌های آمریکایی، جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را نیز در اختیار خواهند داشت. پس از بیش از یک هفته شمارش آرای CNN و NBC روز چهارشنبه 13 نوامبر پیشبینی کردند که حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به 218 کرسی مورد نیاز رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید که ظریف نظر میزبان آن است، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه‌های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با تایید این موضوع در اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه‌های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه‌ها در افغانستان گفته است. به گفته این سازمان، این اقدام حاکمیت فعلی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آسیب می‌زند و تنها کار رسانه ها و خبرنگاران را دشوار می کند، بلکه نقض حقوق مردم نیز محسوب می شود و مانع این می شود که شهروندان به اطلاعات دقیق و معتبر درباره کشور و جهان دست یابند. شماره از خبرنگاران در ننگرهار نیز با تایید این موضوع این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده می گویند. محدودیت های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان دشوار کرده است. خبرنگار یکی از رسانه های محلی در ولایت ننگرهار که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش نیز تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه ها امی محدودیت ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند و خبرنگارا امی چیزا بسیار به مشکلات مواجه کردن. خواست ما به صفت یک خبرنگار از مسئولین حکومتی است که باید به خبرنگارا اجازه بده که دوتها که وضع کده باید ایره توقف کنه و خبرنگارا بتانه که چی رقم که مسلکش میخواه امی کار کنه.
یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت ننگرهار که گزارشگری یکی از رسانه‌های تصویری در این ولایت است، خواستار رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شد. این خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
مقامات ولایتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گرفتن ویدیو و عکس ممنوع کردند. این کار در ولایت ننگرهار خبرنگاران در تشویش انداختند و خواهان رفع این محدودیت هستند یا این محدودیت دوام پیدا کنه. خبرنگاران زیاد وظیفه دست می دهد. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که این محدودیت را خبرنگاران رفع کنند.
این در حال است که حکومت طالبان همچنان به ادارات خود در ننگرهار دستور داده که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در این مورد گفت که این کار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار صورت گرفته است. گفته نیست پس از اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده، تاکنون این محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در ولایت های کندهار، تخار، بادغیس و هلمند اجرا شده و در حال انجام شدن در سایر ولایت ها از سوی آنان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز با مقامات ایرانی ملاقات کرد. رافائل گروسی که روز گذشته وارد تهران شد، با محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کرد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از ایران و شرکای بین المللی آن خواسته که در مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران به نتایج محسوس دست یابند، زیرا ممکن است که بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید به این معنی باشد که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است. گروسی بعد از ملاقات با محمد اسلامی رئیس اداره هسته‌ای ایران امروز در شهر تهران پایتخت آن کشور به خبرنگاران گفت می‌داند که به دست آوردن برخی نتایج ملموس یک امر ضروری برای آن است تا نشان دهد که این کار مشترک در حال بهبود است و از درگیری و در نهایت از جنگ دوری می‌کند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین گفت این حقیقت است که تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موجود نشان می‌دهد که فضا برای مذاکرات و دیپلماسی بزرگتر نه بلکه کوچکتر می‌شود. سفر گروسی حدود دو ماه قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ صورت می‌گیرد، کسی که در جریان دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به شکل یک جانبه از توافقنامه تاریخی 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر جمهوری اسلامی وضع کرد. بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی که رسماً به حیث برنامه جامع عمل مشترک یا برجام شناخته می شود، در بدل جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی بر تهران نرم‌تر شده. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات 2015 میلادی برای رسیدن به توافقنامه برجام بود که تهران را از غنی سازی یورانیوم بالاتر از سطح 3.65% منع می کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق مذاکرات با گروسی را مهم و سری خوانده. عراقچی وزیر امور خارجه ایران وعده سپرده که همکاری تهران با اداره